أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا منتهی شد که در بیان مقتضای اصل عملی در شک در توسلیت و تعبدیت به معنای اول که سقوط تکلیف به قیام غیب باشه، به فعل غیب باشه، در فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم های خوری سه نقطه وجود داشت که نقطه سوم مشترک بین العلمین بوده. نقطه سوم این بود که در ما نحن فیش که شک داریم آیا با فعل غیر تکلیف ثابت می شود یا ثابت نمی شه، این از موارد شک در تکلیف در ناحیه بقا هست، نه شک در تکلیف در ناحیه حدوث در ناحیه بقا هست. و شک در تکلیف در ناحیه بقا هم مجرای یا قاعده اشتغال یا استصحاب بقای تکلیف. نسبت به این قسمت اخیر یعنی نقطه ثالثه اشکال شد، اشکال مرحوم های تبریزی بود که فرموده بودم اینطور نیست همه جا از این قبیل باشه. اشکال دوم اشکال مرحوم های صدر که فرمودن این موارد شک در سقوط تکلیف را، شک در سقوط تکلیف به فعل غیر، میتوان بعضی از این موارد را از قبیل شک در حدوث حساب بکنیم نه از قبیل شک در بقای تکلیف. چطور؟ توضیحش اینه که فرمودن در مواردی که فعل غیر که متأخر از زمان حدوث تکلیف حاصل میشود و موجب سقوط تکلیف می شود، این موجبیت لسقوط تکلیف و مسقط تکلیف بودن یا به خاطر این هست که این فعل غیر وافی به اون ملاک و مصلحتی هست که در فعل خود مخاطب وجود داشت، همون مصلحت در فعل غیر هم هست و به خاطر اینکه هم اون مصلحت تأمین شده طبعا تکلیف ساقط میشه، یا به این خاطر هست یا به خاطر اینه که فعل غیر اگر انجام بشود قبل از انجام گرفتن فعل غیر، اون فعل مخاطب اصلی دارای محبوبیت و ملاک بود، ولی فعل غیر یک جور یه نحوی تغییر در خصوصیات واقعیه میدهد که محبوبیت اون فعل مخاطب از بین میره، موجب زوال محبوبیت از اون فعل مخاطب میشه. خب وقتی محبوبیت از فعل مخاطب بره دیگه تکلیف واقعی نمیمونه، دیگه تکلیف لتحصیل ملاک و لتحصیل غرضه. اگه غرض منتفی بشه، مورد محبوبیت و ملاک منتفی بشه، دیگه تکلیف ساقط میشه، یا به این امر به خاطر امر دومه و یا به خاطر اینه که نه اون عمل همچنان ملاک داره ولی این فعل غیر باعث میشود که دیگه اون ملاک لازم و تحصیلی که در فعل مکلف بوده، فعل مخاطب بوده، اون ملاک امکان استیفا نداشته باشه، قابل استیفا نباشه. چون در بعضی از موارد عمل واجب ملاک داره ولی این ملاکش را مکلف نمیتواند امتثال بکنه. از باب مثال مرحوم آخوند در بعضی از موارد بله برای اینکه فعل غیر مسقط تکلیف میشه فرموده مواردی داریم که عمل غیر غیر مأمورون به موجب تحصیل همه ملاک نمیشه، مثلا ملاک لازم و تحصیل اگر 100% بود، عمل آخر موجب تحصیل این 100% نمیشه. 70% بیشتر ملاک را تحصیل نمی کنه. 30% باقی میمونه. ولی این 30% باقی مونده دیگه قابل استیفا نیست. روی این حساب در این موارد هم حکم به ایضا میشه و هم این که مکلف استحقاق و عقوبت داره، چون یه مقداری از ملاک را مقداری از ملاک از دست رفته، اون مقداری که لازم و تحصیل بوده. رساله معروفش اینه که مثلا کسی تشنه بود و احتیاج به آب داشت و اینها، اون آب گوارای مثلا آب خنک، اونی که لازم دارای ملاک بود، همه ملاک را درجات ملاک را داشت، آب خنک بود. اگه یه آب ولرمی بخوره، آب بره آب ولرمی بیاره، مولا آب ولرم بخوره، دیگه بعدش اون حالت اشتهای به آب نداره، یعنی نمیشه اون مقدار را تحصیل بکنه. با وجود اون با خوردن اون آب ولرم دیگه نمیشه اون ملاک کامل اون که در خوردن آب خنک بود اون تحصیل بشه. این قسمت سوم از فرمایشش، بیانیشون به اینه که در بعضی از موارد ممکنه فعل غیر مانع جوری باشه که استیفای ملاک در فعل خود مکلف اصلی را از بین ببره، دیگه امکان استیفا نباشه. خب این موارد، اگر این موارد سگانه را حساب بکنیم، در جایی که فعل غیر متأخراً حاصل میشه و موجب سقوط تکلیف میشه، اگر از باب استیفای ملاک، از باب تحصیل ملاک، از همون راه اول باشه، در این موارد اون تکلیفی که در همون زمان اول متوجه مکلف میشه قبل از اتیان فعل غیر، اون تکلیف به نحو مطلق نمیتواند متوجه مکلف بشه، بلکه باید مشروط باشه به عدم قیام غیر. چرا؟ چون تکلیف و طلب برای تحصیل غرض هست، برای تحصیل ملاک هست. اگر ملاک در با فعل غیر هم حاصل میشه، وجه نداره که به صورت تعیینی مولا به فعل این مکلف خاص این را متعلق تکلیفش قرار بده. لزوماً باید مشروط باشه و اشتراطش هم از باب اشتراط به شرط متأخر هست. یعنی این تکلیفی که حین موت والد به ولی متوجه میشه، اگر فعل غیر موجب استیفای ملاک بشود، اگر فعل غیر موجب استیفای ملاک میشه، تکلیفی که به ولی حین موت پدر وارد متوجه میشه، این تکلیف مشروط به عدم قیام غیر به نحو شرط متأخره. مشروط به اینه که غیر ولو یک هفته بعد، یک ماه بعد این رو انجام نده، ولی اگه یک ماه بعد انجام بده، تکلیف از همون اول متوجه مکلف نیست. این موارد چون موجب اشتراط تکلیف به عدم قیام غیر به فعل علی نحو شرط متأخره، در این موارد اصلا تکلیف در حدوث، در مواردی که غیر یک ماه بعد، دو ماه بعد فعل رو انجام میده، اصلا تکلیف در حین موت والد به این ولی حادث نمیشه. بر این اساس اگر فعل غیری که موجب سقوط تکلیف میشود، از باب استیفای ملاک، اگر شک بکنیم که آیا این صلاتی که بر ولی واجب شده است مطلق هست نسبت به قیام غیر، یا قیام غیر به فعل، یا این که نه فعل غیر موجب سقوط تکلیف میشه و تکلیف مشروط به اینه. اگر از این در این مورد ما شک در بله اطلاق و اشتراط بکنیم، این از مواردی است که فعلیت تکلیف در اون زمان اول محرز نشده، چون اگه مشروط باشه اون شرط متأخرش فیما بعد حاصل بشه کشف میشه که تکلیف از اول متوجه نشده. اگر بله مسخطیت فعل غیر لتکلیف از باب این باشه که فعل غیر حامل همه درجات ملاک موجود در فعل مکلف هست، به ملاحظه این مورد شک در سقوط تکلیف به فعل غیر که برمیگرده به شک در اطلاق و اشتراط، از موارد شک در اطلاق شک در ثبوت تکلیف و حدوث تکلیف در همون زمان اول هست. خب شک در حدوث تکلیف این در جایی رو که غیر انجام میده اصلا تکلیف حادث نشده، شک در حدوث تکلیف هم که مجرای براءت. در این مورد اینطوره، به نحو شرط متأخر باید عکس بشه. ولی اگر فعل غیر که موجب سقوط تکلیف هست، از این باب هست که امکان ندارد، بله از این باب هست که اصلا محبوبیت اون فعل مخاطب اصلی از بین میره، یا از این بابه که با فعل غیر دیگه امکان استیفای ملاک وجود نداره. در این موارد تکلیف مکلف مکلف خاص مثل ولی در این مثال مشروط به عدم قیام غیر هست به نحو شرط مقارن. تا وقتی که غیر قیام نکرده تکلیف موجوده، هر وقت غیر قیام کرده تکلیف ساقط میشه. در اون دو قسم از باب شرط مقارنه، ولی در اون قسم اول از باب شرط متأخره. چون از باب شرط متأخر هست، رو این حساب اصل حدوث تکلیف در اون زمان اول محرز نیست. به تعبیر مرحوم آقای خویی که تقسیم کرده بود، فرموده بودن که بله اگر بعد احراز فعلیت تکلیف در زمان اول شک در بقا باشد، شک در تکلیف در زمان متأخر باشه، اینجا جای اشتغاله. ولی اگر احراز فعلیت و تکلیف در زمان اول نشود، اینجا جای براءته. مرحوم آقای سهل فرموده با این تقریب ما معلوم شد که این موارد، این قسم، این قسم اول از موارد سقوط تکلیف به فعل غیر، این از موارد در شک در اطلاق و اشتراط فعل حدوثه و این شک هم مجرای براءته. این اون چه که در کلام مرحوم آقای صدر اینه. ولی برای اینکه این اشکال مسجل باشه یه تکمله باید به او اضافه بشه، چون ممکنه در بد و امر اگه مسئله به همین مقدار بیان بشه که موارد سقوط چند قسمه، اون قسم اول از باب شرط متأخره، قسم دوم از دوم و سوم از باب شرط مقارن هست، ممکنه کسی بگه که ما موارد رو که احراز نمی کنیم، که شما اول برای ما احراز بکن که این مورد از مواردش سقوط تکلیف لاستیفای ملاک تا ما احکام این را بار بکنیم. یا اینکه اشکال بکنه به اینکه حتی اون جایی را که به خاطر استیفای ملاک هم باشه، ولی در این حال ممکنه تکلیف در حدوثش مطلق باشد به خاطر خصوصیت خود مکلف، ولی اون حد نصاب را هم فعل مکلف داره هم فعل غیر داره، ولی فعل مکلف چون دارای امتیاز هست، کمال در او هست، مولا تکلیف را به طرف فعل مکلف، فعل مکلف خاص ببره، منتها بقاءً اگر اون فعل غیر حادث شد تکلیف ساقط بشه، امتنا نداره، ولی تکلیف به خاطر تحصیل ملاکاته، ولی در جایی که یه خصوصیت ببینه. اگر مسئله به همین مقداری که در کلام رمای صدر بیان شده بمونه، جای این اشکالات هست، ولی یک تکمله احتیاج داره که با اون تکمله این اشکال برطرف میشه و این یعنی این اشکال بلا جواب میمونه دیگه، جوابی از این اشکال نداریم، یعنی مطلب صحیح حساب میشه. و اون اینه که این که خارجن این سه قسم محتمل و متصور هست، خارجن این سه قسم محتمل و متصور هست، اگر ما شک داشته باشیم که سقوط تکلیف به فعل غیر از قبیل اول هست یا از قبیل دومه یا از قبیل سومه، اگر شک داشته باشیم در اون مورد شک هم باز تکلیف در حدوثش مشکوک میشه، چون احتمال این هست که از قبیل قسم اول باشه، احتمال این هست که از قبیل قسم دوم و سوم باشه. همین احتمال باعث میشه که احراز فعلیت تکلیف فی زمان اول نکنیم. همین مقدار که احراز نکردیم کافی است برای اینکه دلیل برائت جاری بشه. و همینطور هم در اون قسم اول حتی اگر کسی بگوید که امکان داره که در این مواردی که فعل غیر مسقط تکلیف هست لاستیفاء ملاک، در این موارد ممکن هست که شارع تکلیف را که به فعل مکلف خاص متوجه میکنه به نحو مطلق باشه، به نحو مشروط نباشه. امکان این داره به خاطر اینکه کمال داره فعل او، تکلیف به او به نحو مطلق باشه، ولو این احتمال هم باشه، ولی در عین حال با در مواردی که فعل غیر موجب ملاک میشه احتمال اشتراک که وجود داره دیگه، نمیتونید بگید حتما در این موارد تکلیف مطلقه که، احتمال اشتراک وجود داره. همین مقدار که احتمال اشتراک پایش به میان آمد، احراز فعلیت تکلیف در زمان اول نمی کنیم. احراز فعلیت تکلیف در زمان اول حین موت والد، که اون زمانی که پدر مرده تکلیف متوجه ولی میخواد بشود، احتمال این را میدهیم که این تکلیفی که به ولی متوجه میشه تکلیف مشروط باشه. احتمال اشتراط که داده شد اصل براءت اینجا جاری میشه دیگه. از اون ضابطه‌ای که خود مرحوم های خویی اعلام فرموده که براءت در جایی است که احراز فعلیت تکلیف در زمان اول نشه، اون ضابطه اینجا پیاده میشه، چون به خاطر این احتمالات احراز فعلیت تکلیف نمیشه. نتیجه این میشه که در این موارد شک در تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر، سقوط تکلیف به فعل غیر، در اگر نوبت به اصل عملی برسد مقتضای اصل عملی براءته، چون احتمال این رو میدهیم که تکلیف متوجه مکلف تکلیف مشروط باشه نه تکلیف مطلق. همین کافیه برای جریان براءت. مسئله دوم از مسائل شک در تعبدیت و توسلیت، شک در توسلیت و تعبدیت به معنای اعتبار صدور فعل ان التفاتن و اختیارن هست در مقابل جایی که فعل ان غفلتن و غیر اختیارن حاصل میشه. مرحوم بعضی به تقسیم مرحوم ناینی به تفصیلی که ایشون دادن فرمودن گاهی ما در بعد شک میکنیم که آیا تکلیف تعبدی هست به این معنا که لا یسقط الا به اتیان فعل ان التفاتن و ان اختیارن، شک میکنیم که از این قبیله، یا اینکه نه توسلی هست با ایجاد فرد از روی غفلت، فعل از روی غفلت و فعل از روی قهر و اجبار غیر اختیار هم تکلیف ثابت میشه. خب در این موارد مثلا مثال های بله فقهیش هم یه جایی مثلا در بله یه موردش در رکعتین اخیرتین صلا که مکلف مخیر هست بین تسبیحات اربعه و سوره حمد، اگر در اینجا حمد را بخواند و قبل از رکوع یادش بیاید که بنا نبود حمد بخونه، از روی غفلت حمد را خوانده است، اگر بعد از رکوع بفهمه متوجه بشه، اون که معلومه که مجرای حدیث لاتاده، مورد اشکال نیست، ولی اگر قبل از رکوع متوجه بشه که حمد را خوانده است به جای تسبیحات اربعه، از روی غفلت حمد را خوانده است، از روی غفلت. غفلت هم در جایی است که عادت او بر خواندن هم در این موارد در این رکعت سوم چهارم نباشه، ولی کسی که عادتش اینه که همه نمازها هم میخونه، اینجا هم ولو التفات تفصیلی نداشته باشه ولی قصد اجمالی به هم تر، مورد شک جایی هست که عادت شخص بر خوندن هم نبود ولی از روی غفلت در این نماز سوره هم را خونده، از روی غفلت خونده، قصد به ایجاد هم و قرائت هم رو نداشت. خب در این مورد آیا بله این تکلیف به قرائت هم یا تسبیحات اربعه تکلیف تعبدی هست که لا یسقط الا به اتیان فعل ان التفاته، یا اینکه نه تکلیف تعبدی است که لا یسقط، یا تکلیف توسلی هست که یسقط به ایجاد فعل مأمورون به بلا ان غفلتم باشه؟ این یه مورد. مورد دیگه هم بحث بله فر دیگه هم بحث حرکت در طواف از روی غیر اختیار در مواردی که جمعیت طواف کنندگان زیاد هستند، در بعضی از موارد شخص در این بله گروه طواف کنندگان که قرار میگیره حالتش جوری هست که استقلال نداره در این راه رفتن، نمیتونه بایسته خودش یواش یواش به اختیار خودش حرکت بکنه، جمعیت او را میبرد به طوری که اختیار از او سلب میشه. خب اگر در بله اگر طواف که متعلق تکلیف قرار گرفته فعل اونی که متعلق تکلیف هست مأمورون به خصوص حصه اختیاری مأمورون به باشد، اینجا این توافی که به زور جمعیت به خاطر فشار جمعیت شخص از این نقطه به نقطه دیگه رفته فایده نداره، همه تواف باشه فایده نداره، بعضی از تواف باشه، بعضی از قسمتی از تواف باشه، اون قسمت فایده نداره، اون قسمتی که با حرکت غیر اختیاری رفته فایده نداره، باید برگرده بله تدارک بکنه. ولی اگر در اینجا اونی که متعلق تکلیف هست، اونی که موجب سقوط تکلیف هست مطلق فعل باشه، سواء صدر عن اختیاره عن غیر اختیار، خب این به این نحو هم کسی طواف کنه تکلیف از او ساقط میشه. خب در این مواردی که شک در تعبدیت و توسلیت میشه، یا به عبارت دیگر شک میشود که آیا ما هو المأمور به خصوص حصه اختیاری و حصه که از التفات انجام بشه، یا اینکه مطلق هست، مطلق هست، هم حصه اختیاریه و هم حصه غیر اختیاریه و حصه صادره از قبلت، هر دو مصداق مأمور به هستند. خب در این موارد مقتضای قاعده چیه؟ به همون نحوی که در مسئله اول دو تا مقام برای بحث وجود داشت، در این مسئله دوم هم دو تا مقام، مقام اول مربوط به تعیین مقتضای اصل لفظی، مقام دوم مربوط به مقتضای اصل بیان مقتضای اصل عملی. در مقام اول که مقتضای اصل عملی باشد، قول به توسلیت واجب و عدم اعتبار التفات و اختیار در سقوط تکلیف متوقف بر این هست که اون چه که متعلق تکلیف قرار گرفته، یعنی ماده متعلق تکلیف اطلاق داشته باشه. تکلیف به خصوص حصه اختیاری تعلق نگرفته باشه. ذات فعل جامع بین اختیاریت و غیر اختیاریت متعلق تکلیف باشه، در ناحیه ماده اطلاق وجود داشته باشه و از ناحیه تعلق طلب به این ماده هم وجهی برای غیر اختیاریت وجود نداشته باشه. تعلق طلب به این ماده هم اقتضای اختیاریت را نداشته باشه، اقتضای ایجاد او از روی غفلت را، از روی اختیار را نداشته باشه، هم نسبت به التفات هم نسبت به غفلت. اگر کسی بخواهد قائل به توسلیت باشه، باید در ناحیه ماده اطلاق را ملتزم به اطلاق در ناحیه ماده بشود و اینکه از ناحیه هیئت و تعلق طلب هم از ناحیه طلبی که متعلق شده، حالا بلا از راه هیئت باشه یا از راه معنای اسمی هم باشه، ولی از ناحیه تعلق طلب نباید اقتضای نسبت به اختیاریت و التفات وجود داشته باشه. در مقابل کسی که در این مسئله بخواهد قائل به تعبدیت بشه، به اینکه لا یسخر به فعل غفلتی، لا یسخر به فعل غیر اختیاری و قهری، باید این غید اختیاریت را یا در ناحیه ماده ملتزم بشه که اصلا ماده متعلق طلب خصوص حصه اختیاریه هست، یا باید این قید رو در ناحیه ماده ملتزم بشه، یا باید ملتزم بشه به این که ولو ماده اطلاق داره ولی خود تعلق طلب به این ماده اقتضا میکنه که ما هو المأمور به خصوص حصه اختیاری باشد، خصوص حصه ان التفاتن باشه، خصوص حصه ان التفاتن باشه. این تغییر از این ناحیه میاد. بر این اساس برای کسی که قائل به توسلیت هست، تقریب توسلیت که مثل مرحوم آقای خویی قائل به توسلیت در این مقام، در این مسئله ثانیه هست، تقریب قول به توسلیت تقریب آسانی هست. در اون تقریب عبارت از اینه که در این موارد اونی که متعلق تکلیف قرار گرفته، عنوان طواف مثلا در اون مثال، عنوان هم قرائت الحمد مثلا یا او تسبیحات، این عناوین به حسب معنای وضعی که برای طبیعت مطلقه وضع شدن و وجهی هم برای اختصاص به خصوص حصه اختیاری در اینها وجود نداره، متعلق طلب، ماده متعلق طلب اطلاق دارد و از ناحیه تعلق طلب هم وجهی برای تقیید و تضییق وجود نداره. تقریب توسلیت در این مورد آسانه، ولی کسی که در این میدان در محل شک بخواهد قائل به تعبدیت بشه، باید همونطور که گفته شد از یکی از این دولا غید را عقص بکنه، در معمورومه از یکی از این دولا بتونه غید را عقص بکنه. مرحوم نائینی که در این مسئله قائل به اصل تعبدیت شده، فرموده اگه شک بکنیم حصه اختیاری متعلق تکلیف یا نه، مقتضای قاعده عام همون تعبدیت هست. سه وجه، سه تقریب برای تعبدیت ذکر کردن که تقریب اول که مربوط به خودشون نیست، از دیگران نقل کردن و به اون اشکال میکنن، اون تقریب برمیگرده به تضییق در خود ناحیه ماده، اطلاق ماده را با قطع نظر از تعلق تکلیف اطلاق ماده را انکار میکنه اون صاحب اون تقریب اول. اون دو تقریبی که خود مرحوم نائینی ذکر فرمودن، اون دو تقریب از راه بله از راه تعلق تکلیف قید اختیاریت و ارادیت را در متعلق امر و در مأمور به اخذ میکنه. اون تقریبی که مرحوم نائینی از دیگران نقل کرده است و اشکال میکنه اینه که فرمودن قد یدعا که ماده افعالی که متعلق تکلیف قرار گرفتن اینها منصرف به بله خصوص حسه اختیاری هست، از رای انصراف پیش می آیند. ممکن انصراف را فرموده مرحوم نائینی قد یدعا انصراف در ناحیه خود ماده و قد یدعا در مقابل البته بعضی ها انصراف را از ناحیه هیئت هم آوردن، گفتن که صیغه امر هیئت که تعلق میگیره به یه ماده خاص خود هیئت انصراف در خود هیئته. مرحوم نائینی در اون تقریب اول که تقریب انصرافه فرمودن دعوای انصراف صحیح نیست، نه به نحو اول و نه به نحو ثانی. کسی ادعا بکنه ماده متعلق طلب مثل هم، طواق، امثال اینها انصراف داره به حصه اختیاریه، فرموده این انصراف وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه به حسب وضع این عناوین موجوده اینها طبیعی هست دیگه، طبیعت جامع بین فرد اختیاری به فرد غیر اختیاری است. با فرد اینکه به حسب وضع مطلق هستن، این که شما ادعا بکنید انصراف داره به یه حسه، این وجهی نداره. بلکه اونی که موجوده هست و لفظ ظاهر در اون هست طبیعی هست که به نحو متواتی، به نحو تواتر بر همه افراد صادقه، بلا فرق بین حسه اختیاریه و حسه غیر اختیاریه. در نوع واجبات که متعلق وجوب قرار میگیرن ماده متعلق تکلیف اطلاق داره و در او حیثیت اختیاریت اخذ نشده. بله در بعضی از موارد ماده به نفسها امر قصدی هست، مثل تعظیم فرموده، مثل تعظیم و امثال تعظیم. امثال تعظیم یعنی عناوین معاملی، عناوین معاملی اون اموری که احتیاج به انشا دارن، امور انشائیه در ذات اینها ارادی بودن و قصد عقص شده. انشا بدون قصد که حاصل نمیشه. تعظیم عناوین بله اعتباری مثل تعظیم اینها، عناوین قصدیه مثل تعظیم اینها بدون قصد حاصل نمیشه. در این قسم از عناوین بله اینها لا یستوغ الا در جایی که ان ارادتن از شخص صادر شده باشه، ان التفاتن از شخص صادر شده باشه، و الا ان غفلتن اگه صادر شده باشه، ان غیر ارادتن صادر شده باشه، این عنوان صادق نیست. کسی مثلا وارد مجلس شده، اون شخص اشخاصی که قبلا بود در مجلس بودن اونها پا شدن، ولی نه به خاطر روی غفلت، نه به قصد تعظیم، او عنوان تعظیم صادق نیست. پا شدن غیر اختیاری هم به همین نحو. در اون موادی که قصدیت در ذات اونها عقص شده است، در اون موارد بله لا یستوغ الا ملغف. ولی بقیه مواد، عناوین واجبات دیگر که از اونها تعبیر میکنن به عناوین ذاتیه در مقابل عناوین قصدیه، در عناوین ذاتیه ما هو الموضوع طبیعتی است که جامع بین فرد اختیاری و فرد غیر اختیاری هست. روی این حساب قول به انصراف ماده به خصوص حسه اختیاریه بچی نداره. از این را ما نمیتوانیم تعبدیت را، از اصالت و تعبدیه را در این مسئله ثانیه اثبات بکنیم. همونطور که راه دوم که انصراف است، ولی انصراف در ناحیه هیئت، این راه هم صحیح نیست، این دعوا هم صحیح نیست. چرا؟ فرمودم به خاطر اینکه حیات افعال وضع شدن برای افاده اینکه این مبدا قائم به ذاته. حیات افعال برای این ضربه، برای اینکه وضع شده است، برای اینکه نشون بده که این ماده ضرب قیام به ذات داره، برای افاده قیام مبدا به ذات و انتصاب مبدا به ذات وضع شدن. حقیقت موضوعه حیات این هست. به عبارت دیگر فرمودن برای افاده قیام العرض به معروضهی به موضوعی وضع شدن. این معنا که در حیات موضوعه هست مشترک هست بین جمیع مواد، چه اون مواد چه از قبیل افعال باشه، چه از قبیل ماده از قبیل افعال باشه یا از قبیل اوصاف باشه که رنگ و امثال اینا مثلا طول و قصر و امثال اینا باشه، همه اینا ها مشترک در این موضوعه هستن. و اون قسمی که اون در اون قسم افعالم چه فعل از روی اختیار صادر بشه چه هم غیر اختیاری صادر بشه، هیئت این رو دلالت داره که این قائم به این به ذات هست، این مبدا قائم به ذات هست، این وجهی برای انصراف وجود نداره. روی حساب فرموده شاهد برای اینکه انصراف از ناحیه هیئت وجود نداره، شاهدش اینه که فقها در مسئله زمان حکم کردن به اینکه اگر اتلاف از روی خطا هم صادر بشه در حالت نوم، در حالت غفلت هم، ان غیر اختیارن هم، اگر شخص مال دیگری را تلف بکنه او ضامنه. با اینکه اون چی که در دلیل اومده اینه که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این عنوان اتلف اومده، اتلف بیش از انتصاب تلف به شخص را دلالت نداره. این انتصاب هم در موارد خطا هست، هم در موارد صدور حال نوم هست، هم در موارد صدور غفلت نوم یا در مقابلش که اختیار اینا باشه. خب با توجه به اینکه این معنای هیئت مشترک در همه این موارد هست، وجهی نداره که ما به ادعای انصراف بکنیم. البته مرحوم ناینی فرمودن ما اینکه انصراف را انکار میکنیم در نسبت به التفات، این انصراف قابل انکاره که بگیم هیئت انصراف ندارد به حسه التفاتی، بلکه شامل غفلتی هم میشود. اما اینکه اختیاریت به معنای قهر در مقابل قهر و اجبار، ممکنه بگیم که انصراف را قبول بکنیم. لا یبعد انصراف، همونطور که مرحوم شیخ در بحث خیارات در دلیل اذا افترقا البیان بالخیار ما لم یفترقا اونجا فرمود که منصرف از این حدیث اینه که افتراق عن اختیارن صادر شده باشه در مقابل الجا، در مقابل قهر و اجبار. ولی اگر از روی اجبار شخصی را از مجلس عقل متباین را از مجلس عقل متفرق کردن، اونجا را نمی فرموده. دعوای انصراف در ناحیه نسبت به اختیار فی مقابل القهر و اجبار بعید نیست، ولی نسبت به اختیار در مقابل بله غفلت، یعنی در نسبت به التفات، انصراف به التفات در مقابل غفلت، نه اون وجهی نداره. این فرمایش مرحوم ناینی در رد انصراف، در رد تقریب اول برای تعبدیت، فرموده از راه اول که انصراف باشه ما نمیتوانیم مقتضای اصل را تعبد، اصل لفظی را تعبدیت بگیریم. لا به دعوا انصراف الماده و لا به دعوا انصراف الهیئه. پس وجه صحیح برای از برای اصالت و تعبدیه در مسئله ثانیه چیه؟ مرحوم نانی فرمودن ما با دو وجه می توانیم اصالت و تعبدیه رو اثبات بکنیم. وجه اول فرمودن اینه که بنابر مذهب حق در صحت عمل صرف حسن فاعلی و اجتمال فعل بر مصلحت لزومیه، اجتمال عمل بر مصلحت لزومیه کافی نیست، بلکه علاوه بر حسن فعلی حسن فاعلی هم در مورد عمل باید وجود داشته باشه. حسن فاعلی یعنی عمل از مکلف به وجه حسن صادر بشه. حسن فاعلی شرط صحت عمله، مجرد حسن فعلی کافیه برای صحت عمل نیست. حسن فاعلی کجا محقق میشه؟ حسن فاعلی در جایی محقق میشه که شخص ان التفاتن و ان ارادتن ان اختیارن عمل را انجام بده، و الا اگر عمل بدون اراده، بدون اختیار، بدون التفات از مکلف صادر بشه، فاعل در این کاری که انجام داده از جهت حسن فاعلی، از فاعل به معناه فاعل، کار حسنی صادر نشده. خود فعل حسنه ولی فاعل به وجه حسن این رو انجام نداده. وجه حسن در جایی تحقق پیدا میکنه که فعل از روی اختیار و التفات انجام بشه.
انتصابش رو دارن نفی میکنن؟
بله؟
انتصابش به فاعل رو دارن نفی میکنن دیگه.
نه انتصاب نه انتصاب داره، اون حساب اون تقریب اول رو قبول نکردن، این هیئت دلالت بر این داره، ولی چون در فرموده در خصوص صیغه امر، اون هیئتی که در صیغه امر یا غیر صیغه امر، یعنی اونجا که پای طلب، پای تکلیف در کار باشه، از ناحیه تعلق تکلیف و تعلق طلب این غید اختیاریت و التفاتیت می آید. اگر مورد هیئات دیگر قرار بگیره که درش طلب نیست، در اخبار اینا هست، در اونها از اونها ما بله حیثیت اختیاریت را استفاده نمی کنیم. در جایی که تکلیف تعلق بگیره و صیغه و هیئت متضمن بیان تکلیف باشه، از راه تعلق تکلیف این غید اختیاریت عکس می شود. چرا؟ به دو وجه. وجه اول به خاطر اینه که اصلا در صحت عمل مجرد حسن فعلی که شرط نیست، حسن فاعلی هم شرطه. حسن فاعلی یعنی اون عمل صحیح هست که دارای حسن فاعلی باشد. خب این هیئت میگوید که تکلیف به این تعلق گرفته، تکلیف اگر بخواد ساقط بشه باید عمل واجد شرایط باشه. چون در صحت عمل حسن فاعلی هم شرطه و حسن فاعلی لا یتحقق الا در جایی که مکلف عمل رو از ان اختیارن انجام بده، روی این حساب در بله در تعلق تکلیف در صحت عمل و سقوط تکلیف تعبدی بله این شرطه. این در سقوط تکلیف تعبدیت، در سقوط تکلیف صدور فعل ان ارادتن و ان التفاتن شرطه. مطلق الفعل موجب سقوط تکلیف نمیشه. خب با این فرمایش معلوم ناینی در این قسمت به این مقداره، در اون خود وجه دوم رو که مطرح میکنه به همین مقداره، ولی با توجه به اونچه که بله با توجه به اون چی که مرحوم ناینی در آخر بحث مقتضای اصل لفظی آورده، با توجه به مطلبی که آورده، این وجهه که مرحوم ناینی خودش اختیار کرده و همینطور اون وجه اولی که اختیار کرده وجه اولی را که مطرح کرده و اشکال کرده، این مقدار از بیان کافی نیست برای اینکه اصل تعبدیت رو اثبات بکنه. یه مقدمه دیگه احتیاج داریم که اون مقدمه باید اضافه بشه. مقدمه اینه که وقتی متعلق هم تقریب اول که تقریب انصراف باشه، هم تقریب اول مرحوم ناینی که در مجموع تقریب دوم باشه، اینها نهایتا متعلق تکلیف را حصه مأمور به قرار میده. این مقدار کافی نیست برای تعبدیت. یه مقدمه دیگه اضافه باید بشه که اون مقدمه رو مرحوم ناینی در آخر کلام اضافه کرده. و اون مقدمه اینه که وقتی متعلق تکلیف خصوص حصه اختیاری باشد، اگر بخواهد فعل غیر اختیاری و فعل غفلتی موجب سقوط تکلیف بشود، این برمیگرده به اینکه تکلیف در بقا مشروط به عدم صدور فعل ولو ان غفلتن هست. برمیگرده به این، چون برمیگرده به اطلاق و اشتراط در تکلیف در ناحیه بقا، در مسئله اول مقام اول قول مرحوم ناینی هم فرمودن که از اونجا استفاده میشه که هر جا که شک در اطلاق و اشتراط تکلیف باشه، در اطلاق و اشتراط تکلیف باشه، اطلاق و صیغه اقتضای اطلاق، اطلاق صیغه در مقام اثبات اقتضای اطلاق ثبوتی تکلیف را داره. به اطلاق در مقام اثبات تمسک می شود، اطلاق در مقام ثبوت اثبات میشه. اینجا این هم تقریب مرحوم ناینی، تقریب اول مرحوم ناینی، هم تقریب دوم نهایت مطلبی را، نهایت چیزی را که اثبات می کنن اختصاص داشتن مأمورون به حصه اختیاری است. ولی همین اگه به او اضافه بشه که وقتی مأمورون به و متعلق تکلیف حصه اختیاری شد، دیگه جامع نشد، به تعبیر مرحوم ناینی در آخر فرمود جامع که نشد، خصوص حصه اختیاری شد، شک ما در تعیین و تخییر در اینجا به تعیین تخییر عقلی که بر نمیگرده، به تعیین تخییر عقلی که بر نگشت بر میگرده به اینکه آیا تکلیف در تکلیف مشروط هست، تکلیفی که به حصه اختیاری تعلق گرفته مشروط هست به عدم ایجاد فعل غفلتی، به طوری که اگه فعل غفلتی هم حاصل بشه ثابت میشه یا نه. و در چنین ما شکی معلومه که اصل لفظی که اطلاق الحکم باشه اقتضای بله اقتضای تعبدیت را دارد دون توسلیت. صلی الله علی محمد و آله.